اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 19 ماه اپریل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی به توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. سفیر روسیه در کابل میگوید که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای برگشت صلح و رسیدن به یک آشتی ملی در افغانستان باید از ابزارهای سیاسی نیز استفاده شود. الکساندر منچسکی سفیر روسیه در افغانستان که امروز در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت که کشورش از گروه طالبان خواسته است که برای رسیدن به آشتی ملی باید گفتگوهای مستقیم را با دولت افغانستان آغاز کنند. آقای منچسکی همچنان گفت که علی‌رغم این که ایالات متحده آمریکا بنابر دلایل مبهم در نشست مسکو شرکت نکرد، اما کشورهای اشتراک کننده این نشست توافق کردند که مشورت‌ها درباره رفع بحران افغانستان در چارچوب نشست مسکو باید ادامه یابد. دفتر ریاست اجرایی افغانستان گفت که محمد اشرف خانی رئیس جمهور این کشور در رابطه با برکناری نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب با آنان مشورت نکرده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که ریاست جمهوری به تنهایی در مورد برکناری آقای مسعود تصمیم گرفته است.
تاکید کردیم که در تصمیمی که ریاست کلان گرفته میشه بهتر است که با توجه به وضعیت و حالتی که در افغانستان ما داریم مشورهای لازم صورت بگیره.
با گفته آقای رحیمی، آقای مسعود در جریان انتخابات عضو تیم تحول و تداوم بود و ریاست اجرایی در خصوص برکناری او هنوز هیچ تصمیمی نگرفته است. پس از برطرفی احمد ضیاء مسعود، عطا محمد نور والی بلخ از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواسته است تا در این مورد توضیحات بدهد. و در خبرهای منطقه و جهان، قمر جاوید باجوه لیدر سیز اردوی پاکستان حکم اعدام 30 تن رو را امضا کرد که در میان آنان چند نفر از طالبانی نیز شاملند که در حمله سال 2014 بر یک مکتب در پشاور دست داشتند. پس از حمله مرگبار طالبان بر یک مکتب اردو در پشاور که منجر به مرگ حدود 150 نفرش عمدتاً شاگردان مکتب شد، حکومت پاکستان محکمه نظامی را برای محاکمه تندروان ایجاد کرد. محاکمه این 30 تن نیز در این محکمه نظامی و پشت درهای بسته صورت گرفته است. تخلیه مردم از شهرک های تحت محاصره سوریه امروز بعد از تعلیق به خاطر بمباران روز شنبه از سر گرفته شد. در آن بمباران کم از کم 126 تن کشته شد. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
رسانه دولتی سوریه و نهاد نظارتی حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است که موترهای بس 3000 نفر را از شهرک‌های فوه و کفاریا که در محاصره جنگجویان شورشی بود انتقال دادند. سایر موترهای بس چندین صد نفر دیگر را از ساحات مزایا و زبدانی تحت کنترل شورشیان انتقال دادند. این دو ساحه در محاصره نیروهای طرفدار حکومت سوریه قرار داشت. این انتقال افراد ملکی به حیث بخش از توافق ماه گذشته است.
دیپلمات‌های عالی رتبه چینی و اتحادیه اروپایی به همکاری نزدیکتر چهارشنبه در زمان سردرگمی جهانی تعهد کردند. آنها بر علایق مشترک صلح، ثبات و تلاش به پیام تجارت آزاد و تعامل باز در عوض نگرانی که گویا آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ انزوا می‌رود تأکید کردند. این بیانیه‌ها در حالی نشر شده است که چین و اتحادیه اروپایی اولین مذاکرات در سطح عالی را از زمان آغاز تصدی ریاست جمهوری ترامپ در ماه ژانویه دایر کردند. فدریکا موگرنی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی ریاست مشترک هفتمین گفتگوی استراتژیک این اتحادیه را با یانگ جیچی رئیس شورای دولت چین عالی‌ترین دیپلمات چین انجام داد. اداره ضد جاسوسی روسیه یا FSB میگوید که مامورین آنها دو مرد مظنون به پلانگذاری حملات دهشت‌افکنی در روسیه را کشتند. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
اداره ضد جاسوسی روسیه امروز گفت این دو مرد از آسیای مرکزی زمانی در گلوله‌باری کشته شدند که در هنگام بازداشت مقاومت نشان دادند. آن اداره هویت این مردان را مشخص نساخته است. اداره ضد جاسوسی روسیه گفته است مظنونین که با استخدام کنندگان سازمان‌های دهشت‌افکن بین المللی در تماس بودند و ساختن بم علاقه نشان داده و آمادگی خود را به انجام حملات بیان داشتند.
جاکارتا بعد از فصل غیرمعمولی مبارزه انتخاباتی به نظر می‌رسد والی جدید را انتخاب کرده است. طبق نتایج شمارش سری از مراکز رأی‌گیری این شهر، انیس باسوادان وزیر پیشین معارف اندونزیا با کسب حدود 58% آرا در صدر کاندیدان است. رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک میگوید که تولیدکنندگان نفت در حالی به دنبال ثبات دائمی در بازارهای نفت خام هستند که آنها موضوع تمدید یا عدم تمدید موانع تولید نفت را تحت غور دارند. اعضای اوپک و 11 کشور تولیدکننده غیر اوپک سال گذشته توافق کردند که سرجم 1.8 میلیون بیرل تل را روزانه از بازار تولید تا نصف سال جاری در تلاش به تقویت قیم نفت کاهش دهد. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به شورای امنیت ملی کشورش هدایت داده است تا توافقنامه بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را مرور کند و ارزیابی کند که آیا تعلیق تحریم‌ها برای علایق امنیت ملی آمریکا حیاتی است یا نه. ریک تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده این بررسی را در نامه‌ای به پال راین رئیس مجلس نمایندگان سه‌شنبه آشکار ساخت. تیلرسن گفت که از روز سه‌شنبه ایران مطابق پلان عمل جامعه مشترک به مسئولیت‌های خود عمل می‌کند که بعد از مباحثات با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در سال 2015 توافق روی آن حاصل شد. در اینجا به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریاست اجرایی افغانستان میگه که در مورد برکناری آقای مسعود با اونا مشوره نشده و انتظار دارن تا در تصامیم کلان سیاسی با اونا صحبت شود. در امیال عبدالعبدالله رئیس اجرایی افغانستان بدون نام گرفتن از فرد گفته که مسیر قدرت طلبی دوامدار نیست. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت.
ریاست اجرایی افغانستان گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در رابطه با برکناری نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب با آنان مشوره نکرده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که ریاست جمهوری به تنهایی در مورد برکناری آقای مسعود تصمیم گرفته است و رئیس اجرایی از قبل در این مورد در جریان قرار نداشت.
تأکید کردیم که در تصامیمی که رئیس سطح کلان گرفته میشه بهتر است که با توجه به وضعیت و حالتی که در افغانستان ما داریم مشوره‌های لازم صورت بگیره.
به گفته آقای رحیمی، آقای مسعود در جریان انتخابات عضو تیم تحول و تداوم بود و ریاست اجرایی در خصوص برکناری وی هنوز هیچ تصمیم نگرفته است. پس از برطرفی احمد ضیا مسعود، عطا محمد نور والی بلخ از عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواسته است تا در این مورد توضیحات بدهد. اما مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که حتی محمد نور در این اواخر از آدرس حزب جمعیت به منظور گرفتن حق این حزب با ریاست جمهوری وارد مذاکره شده بود و باید در این زمینه پاسخ دهد.
من فکر میکنم که پاسخ بهتر است که اونا برای طرفدارا و حامیان جمعیت اسلامی بدن که وقتی برنامه‌ریزی جمعیت مذاکره می‌کردند و چنین اتفاق افتاده موضع‌گیری و تصمیم اونا چی بودن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان احمد ضیا مسعود نماینده خاص خود را در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از وظیفه‌اش برطرف کرد. این فیصله رئیس جمهور با واکنش تند آقای مسعود مواجه گردید. آقای مسعود دیروز سه‌شنبه گفت رئیس جمهور حق برکناری و ایران ندارد و باید این فیصله اش را پس گیرد. آقای مسعود تاکید کرد که برکناری او سبب بی‌ثباتی و جنگ داخلی در کشور خواهد شد. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت عصر امروز چهارشنبه بدون یادآوری از عزل آقای مسعود و نام بردن از فرد گفت کسانی که تفرقه افغانی و قدگوشایی می کنند مسیر دوامدار ندارند.
تنوع قومی در کشور ما زیبایی ملت ما را تشکیل می ده. اونایی که در سبب تفرقه و نفاق و سبب زیاده طلبی، سبب خودخواهی ها، سبب وقتگوشایی، سبب انحصار قدرت یا هر چیزی که بسازن، او مسیر دوامدار نیست.
در همین حال بشیر بیشن تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با صدای آمریکا گفت افغانستان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی در وضعیت خطرناک قرار دارد و باید مسئولان متوجه این مسئله باشند. آقای بیژن همچنان گفت آقای مسعود جزء از تیم آقای غنی بود و این گونه برخورد با او بی‌باکانه است.
بی‌باکانه برخورد میکنند و این برخورد نامواجه خلاف اونمو تعهدات و قراردادهایی است که میان اجزای متشکله قدرت به نام حکومت وحدت ملی شده. هر زلی از این، یعنی هر سمتی از این که حرف میشه، در حقیقت همو مربی را که آقای غنی خودش تعریف کرده بود او به زمین میخوره.
هرچند ریاست جمهوری افغانستان دلیل برکناری آقای مسعود را به کفایتی وی در امور کاری خواند و هدف از برکناری ها و مقرری ها را از سوی رئیس جمهور بالا بردن کارآمدی ادارات دولتی گفتند. احمد ضیا مسعود عضو برجسته تیم محمد اشرف غنی در جریان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود و پس از پیروزی آقای غنی، آقای مسعود مانند رهبران حکومتی طی مراسم مجلل تحلیف به نمایندگی رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گماشته شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
همین رقم که در این پیام شنیدین، فرزندان زیر سن 5 سالتان در کامپاین تطبیق واکسین پولیو که تا روز جمعه ادامه داره واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. برمیگردیم به گزارش ها. مقامه امنیتی افغان با اینکه از افزایش سطح تهدید مخالفان در فصل جنگ پیشرو سخن میزنند، همچنان میگن که میزان توانایی نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی افغانستان نسبت به سال گذشته تا مرز 17% افزایش یافته. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن میشنویم.
جنرال عبدالله عبیبی وزیر دفاع افغانستان در سفرش به بلخ اعلام کرد که سال 96 فصل جدید جنگی که از آزمون‌های پرچالش برای نیروهای امنیتی خواهد بود. همزمان جنرال عبیبی از توانایی نیروهای افغان تا مرز 17% برای سرکوب هراس افغانان و انجام عملیات نظامی در افغانستان نیز خبر داد.
سال 1396 هم سال آسان نیست، ولی ما در سال 1396 با چالش بزرگ روبروستیم. ما نسبت به سال 1395 70% تفوق و برتری داریم، هم در پرسنل، هم در تعلیم و تربیه، هم در حفظ و مراقبت، هم در اکمالات و سایر بخشایی که وزارت معرفی و اقتصاد و جستمای اردوی ملی را تکمیل میکنه 70% ما برتری داریم. این در حقیقت با ما این قوت میده که به نصرت پروردگار عالم و با بازوی توانای شما که مردم افغانستان در پشت سر شما استاد هستند، انشالله و رحمان دشمن در هر جای که سر خود بالا کنه نابود خواهد شد.
همزمان با سفر وزیر دفاع، جنرال تاج محمد جاهد وزیر داخل افغانستان نیز برای بررسی وضعیت امنیتی به شمال آمده است. او از افزایش گروه های هراس افغان خبر داد، اما تاکید کرد با توجه به اراده قوی دولت برای بلند بردن توانایی نیروهای امنیتی، هنوز هم کاستی های در بخش های نبود نیرو و تجهیزات نظامی در نهادهای امنیتی این کشور محسوس است. جنرال جاهد که پس از بازدید از فاریاب، جوزجان و سرپل به بلخ آمده است، گفت که کشورهای دیگر اهداف سیاسیشان را با توجه به حضور هراس افغانان در افغانستان دنبال می کنند.
اما شما می دانید که امروز از لحاظ اقتصادی کشور ما شما از سرپای خود استاد نیست. نیروهای دفاعی امنیتی شما نهادهای هستند که دارای یک نهادهای مصرفی هستند. هر آن چیز زیاد بودجه و منابع کار دارند. و ما تشکری میکنیم، مشکور هستیم از جامعه جهانی، از دوستای بین المللی ما که ما را واقعا در این راستا کمک‌های بنیادی کردند و میکنند. که ما افغانستان خودش این منابع را در اختیار خود نداره، از طریق دوستای بین‌المللی ما اقبال میشه. ما در این سر مشکلات خود
در این حالت ها محمد نور ولی بلخ گفت هرچند طالب خوب و بد وجود ندارد، اما برخی علاقات عملیات های نیروهای امنیتی افغان بر ضد گروه های داعش افغان را طور دیگر تبلیغ می کنند که هیچ گونه نفع برای افغانستان نخواهد داشت. آقای نور اما از شخص مشخصی در صحبت هایش نام نبرد.
اما امروز بازیار طوری شده که تعداد البته مرموز موامخفی و غیر مستقیم داعش حمایت می کنند و تعدادی هم طالب حمایت کنند. قربانی را مردم ما شما میکنند، ولی چهره های انگشتشماری پیدا میشه که بازی می جنگ ها یک رنگ دیگه برش میده. انسان های ذلیل هرزه و کسی هستند که جنگ که شما با قربانی فرزندانتان با دادن قربانی و نتیجه خوب به دست میارن و بلای بتانه تا این دم امنیت نگاه کردن امیران برایش شکرانی دیگه.
دو مقام بلندپایه امنیتی دولت افغانستان در حال به شمال کشور سفر کردند که همکنون نبردهای سنگین نیروهای امنیتی در بخشهای از فاریاب و سرپل با گروههای راسفگان جریان دارد. در همین حال به باور کارشناسان هنوز هم نیروهای امنیتی افغانستان به تجهیزات بیشتر جامعه جهانی نیاز دارند. محمد عارف یکی از آگاهان نظامی در صحبت به صدای آمریکا گفت:
در این که نیروهای امنیتی و دفاعی ما نسبت به گذشته تجهیز و بسیج شدند، ما فکر میکنم هیچ جای شک نیست. اگر ما ادعا بکنیم که به جایی که باید رسیده باشند رسیده، یک ادعای کاذب خواهد بود. یعنی تا هنوز هم نیازمندی های زیادی هست که باید در بخش توانمندسازی نیروهای دفاعی و امنیتی کار شود. بنابراین ما به خاطر از این که بتونیم پایگاه های حرس افغان ها را نابود بسازیم، به هر طریقی که میشه جامعه جهانی را متقاعد بسازند به این که در بخش آموزش، در بخش تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی توجه بیشتر بکنه، سرمایه گذاری بیشتر باشه و کار بیشتر
بر اساس تعهدات جامعه جهانی در نشست وارسا که سال گذشته برگزار شد، نیروهای امنیتی افغان سالانه حدود 5 میلیارد دلار کمک های جامعه جهانی را دریافت میکنند که این هزینه شامل آموزش و تجهیزات میگردد. میرویس بیجان، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
بحران حل افغانستان بحران افغانستان رای حل نظامی نداره و برای برگشت سال و رسیدن به گاشتی ملی در افغانستان باید از ابزارهای سیاسی استفاده شود. این مطلب الکساندر ماتینسکی سفیر روسیه در کابل که امروز در یک نشست خبری صحبت میکرد بیان گفت. جزئیات را در این باره از خیرالله رسولی میشنویم.
الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در افغانستان که امروز در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت پرتاب مادر بمب‌ها بر مواضع داعش در ولسوالی چینی‌ننگرهار هیچ تهدید را متوجه این کشور و ایران نکرده است. آقای مانتیتسکی افزود که برعکس روسیه آماده است تا آمریکا را در جنگ علیه داعش کمک کند. با باور سفیر روسیه، اگر آمریکا با انجام حمله هوایی در اچین به هدف خود رسیده باشد، حرف خوبی است. روسیه همانند آمریکا با داعش مبارزه میکند و همان طور که رهبران روسیه گفتند، ما آمادگی داریم که با آمریکا در مبارزه با این پدیده شوم هم در سوریه، عراق و افغانستان همکاری کنیم. سفیر روسیه در کابل تاکید کرد که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای برگشت صلح و رسیدن به آشتی ملی در افغانستان باید از ابزارهای سیاسی نیز استفاده شود. آقای مانتیتسکی همچنان گفت که علی‌رغم اینکه ایالات متحده آمریکا بنابر دلایل مبهم در نشست مسکو شرکت نکرد، اما کشورهای اشتراک کننده در این نشست توافق کردند که مشورت‌ها درباره رفع بحران افغانستان در چارچوب نشست مسکو باید ادامه یابد. آقای مانتیتسکی تایید کرد کشورش از گروه طالبان خواسته است که برای رسیدن به آشتی ملی باید گفتگوهای مستقیم را با دولت افغانستان آغاز کنند. اما سفیر روسیه همکاری مالی و نظامی کشورش با طالبان را به اساس خواند و گفت که مسکو هیچ گونه کمکی به طالبان نکرده است و این کشور با طالبان به منظور مواجه ساختن ناتو با چالش و تهدید تماس نگرفته است. آقای مانتیتسکی تاکید کرد که روسیه به روند صلح افغانستان کمک میکند، اما روند صلح در این کشور زمان بر است. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در برابر پرتاب مادر بمب‌ها در چین شدیداً انتقاد کرد و حتی گفته است که آمریکا را از افغانستان بیرون میکند، در گفتگوی ویژه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا به نحوی از تماس روسیه با طالبان حمایت کرد. آقای کرزی گفت که کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، نروژ و سایر کشورها با گروه طالبان تماس دارند و این گروه حقیقت بزرگ افغانستان است. و گفته آقای کرزی، آمریکا اعلام کرده است که نیمی از خاک افغانستان در کنترل طالبان است و در صورتی که نیم این خاک در کنترل دولت نباشد، کشورها مجبورند که با آن گروه گفتگو کنند.
آمریکا خپل وسر کی در قطر په دفتر کې ورسره
نه. آمریکا خود در دفتر قطر با طالبان تماس دارد. در جاهای دیگر این گونه ممکن نیست که ما به حیث افغان ها آمریکا را حق بدهیم تا با هر افغانی که خواستند جلسه کنند، خوب باشد یا بد، ولی با سایر کشورها که همسایه های ما هستند در منطقه با ما شریکند، با آنها این حق را ندهیم. اگر این کار را بکنیم بدون شک افغانستان زمین گیر می شود، طوری که هم اکنون شده است. این در حال است که قبل از این چندین مقام آمریکایی و شمار از چهره‌های سیاسی افغان روسیه را به فراهم‌آوری حمایت مالی و تجهیزات جنگی به طالبان متهم کردند. اما سفیر روسیه در کابل این اتهامات را بی اساس و فاقد مسئولیت خواند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از شما دعوت میکنیم با گزارش‌های از جهان گوش کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی به اداره‌های حکومتی دستور داده تا استفاده از برنامه ویزه کارک به نام H-1B یاد میشه بازنگری کنند. ویزه کار به شرکت‌های آمریکایی اجازه میده تا کارگران خارجی را موقتاً در داخل ایالات متحده استخدام کنند. خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش داره که برگردانش از میترویس تحمونی میشنویم.
بر اساس فرمان اجرایی جدیدی که رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه آن را امضا کرد، ادارات حکومتی باید روش‌های تدارکات خود را بازنگری کنند و نباید از موارد استثنایی در پیوند به قوانین خریداری اجناس آمریکایی سوء استفاده نمایند.
With this order, I'm directing every single agency in our government to strictly uphold our Buy American laws.
با امضای این فرمان به تمام ادارات حکومتی امان دستور می دهم تا از قوانین خریداری اجناس امریکایی پیروی کنند، موارد استثنایی را تا حد امکان کاهش دهند و استفاده از اجناس ساخت امریکا را در تمام پروژه های حکومت فدرال افزایش بخشند. آقای ترامپ در یک فابریکه تولید ابزار در ایالت ویسکانسن گفت که سوء استفاده گسترده سیستم مهاجرت ایالات متحده سبب شده تا شرکت‌های تجاری به جای آمریکایان شهروندان سایر کشورها را در بدل پول کمتر استخدام کنند.
American workers have long called for reforms to end these visa abuses and today their calls are being answered for the first time.
کارگران آمریکایی از دیر زمان خواستار اصلاحات برای پایان دادن به سوء استفاده از ویزه کار در کشور بودند و امروز برای نخستین بار به خواست این کارگران پاسخ داده می شود. اقدامات نخست در راستای آوردن اصلاحات در ویزه H-1B گرفته می شود. برنامه ویزه H-1B طوری تنظیم شده که به کارفرماها اجازه می دهد تا کارگران خارجی را استخدام کنند که مهارت‌های آنان در داخل ایالات متحده کمیاب و اندک است. رانیل هیرا کارشناس مسائل سیاسی میگوید که این ویزه یک هدف خوب دارد.
The idea is that you're filling skills gaps. So when there are shortages of American workers and you're going to bring in a very special
هدف این برنامه ویزه مرفوع کردن کمبود مهارت هاست. یعنی اگر با کمبود کارگران آمریکایی روبرو میشوید می توانید کارگران خارجی متخصص را برای مرفوع کردن این کمبود استخدام کنید. رانیل هیرا میگوید که باید کارگران خارجی موقتاً در ایالات متحده استخدام شوند. او افزود که از این برنامه تنها برای استخدام کارگران ماهر و متخصص استفاده نمی شود.
It's become a way for employers to bring in cheaper indentured workers as opposed to filling those skills gaps.
استفاده از این برنامه ویزه راهی شده برای کارفرماها تا به جای مرفوع ساختن کمبود کارگران متخصص، کارگران ارزانتر و قراردادی را استخدام کنند. در نتیجه از این برنامه بیش از حد استفاده شده و سبب تضعیف نیروی کار در داخل آمریکا می‌گردد. بنان در این مسئله ترامپ درست می‌گوید. هیرا می‌افزاید که اعمال سخت‌گیرانه‌تر قوانین در پیوند با ویزه H-1B می‌تواند به شرکت‌های کمک کند که واقعاً به کارگران و متخصصین دارای مهارت نادر نیاز دارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
والم توجه کنین بخورین گزارش ای برنامه. احزاب مخالف ترکیه حق دارن اعتراض خود در باره نتایج همه‌پرسی اخیر در مورد افزایش اختیارهای رئیس جمهور درج کنند. صدراعظم ترکیه روز چهارشنبه با گفتن این مطلب هشدار داد که فراخوان اعتراضات بیابانی قابل پذیرش نخواهد باشد. گزارش از سو شدت برسد در این مورد از قدیر مشرف می‌شنویم.
بینالی یلدرم گفت که بورد انتخاباتی درخواست عمده حزب جمهوری خواه خلق را برای ابطال همه‌پرسی خواهد پذیرفت. احزاب مخالف درباره سلسله از بی‌نظمی‌ها به ویژه یک تصمیم بورد انتخاباتی برای پذیرش صندوق‌های بدون مهر رسمی شکایت کردند که بر اساس قانون یک امر لازمی می باشد.
انسان‌هایمون بارشتن، حضوردن، رفاهتن و دموکراسی.
چنانچه انتخابات یک نمایش از دموکراسی است، اعتراضات نیز وسیله قانونی بوده و راهی است برای دنبال کردن حقوق مردم. اما دنبال کردن حقوق مردم باید به اعتراضات قانونی محدود باشد. درست نیست که برای دوری جستن از آن مردم را به جاده ها فراخواند. این یک مسیر مشروع انحراف کردن است.
صدر اعظم ترکیه تاکید ورزید که فراخوان مردم به جاده ها غیر مشروع بوده و از رهبر حزب مخالف خواست تا مسئولانه تر عمل کند. پس از همه پرسی روز یک شنبه در ترکیه به منظور افزایش صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهور، هزاران نفر در استانبول و انقره به جاده ها ریختند. نتایج غیر رسمی نشان می دهد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تفاوت اندک 51.4% رأی مردم را برای تغییر نظام پارلمانی بر ریاستی کسب کرده است. آقای یلدرم صدر اعظم ترکیه می گوید که عدم پذیرش نتایج همه پرسی از سوی حزب مخالف قابل قبول نیست.
متاسفانه او رهبر حزب مخالف اظهارات را مبنی بر عدم پذیرش نتایج همه‌پرسی ایراد کرد. قابل پذیرش نیست که رهبر حزب مخالف نتایج را نمی‌پذیرد. نتیجه‌ای که مردمان را پذیرفته و قبول کرده‌اند. این اشتباه باید در اسرع وقت کنار گذاشته شود.
سعدی گوون رئیس بورد انتخاباتی همه‌پرسی روز یکشنبه می‌گوید که اعتراضات امروز چهارشنبه بررسی خواهند شد. انجمن وکلای استانبول اعلام کرد که یک شکایت نامه جنایی را روز چهارشنبه علیه آقای گوون به خاطر رفتار غیر قانونی و تغییر دادن نتایج همه‌پرسی درج کرده است. با این حال یک سارنوال تصمیم خواهد گرفت که علیه گوون اتهام وارد کند یا خیر. رای دهندگان ترکیه در قبال نتایج همه‌پرسی روز یکشنبه دیدگاه‌های مثبت و منفی داشتند. برخی از رای دهندگان از ترک‌ها خواستند نتایج را پذیرفته و روی رشد اقتصادی کشورشان تمرکز کنند، در حالی که برخی دیگر تأسف و تأثیر خود را درباره کمپاین همه‌پرسی بیان داشتند. همه‌پرسی زمانی برگزار شد که وضعیت اضطرار در ترکیه پس از کودتای ناکام ماه جولای سال گذشته نافذ است. پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه وضعیت اضطرار را برای 3 ماه آینده تمدید کرد. اما این نگرانی ها و مخالفت ها به احزاب مخالف حکومت آقای اردوغان خلاصه نشده و ناظران بین المللی انتخابات به شمول سازمان امنیت و همکاری اروپا سلسله ای از بی‌نظمی ها را در جریان همه‌پرسی یادداشت کرده از آن می‌دارند که تصمیم پذیرش صندوق های رأی بدون مهر رسمی که در مغایرت با قانون اساسی ترکیه قرار دارد مسئولیت علیه فساد را تضعیف می‌بخشد. آلمان نیز در رابطه ابراز نگرانی کرده است. یولریک دمر، سخنگوی حکومت فدرال آلمان به اسوشیتد پرس گفته است که حکومت آن کشور گزارش های ناظران بین المللی انتخابات و سازمان امنیت و همکاری اروپا را جدی می گیرد و انتظار دارد ترکیه در رابطه اقدامات عملی کند. آقای دمر گفته است که آلمان از نزدیک رفتار ترکیه را دنبال می کند و از دیدگاه حکومت آلمان ترکیه باید درباره سوالاتی که در این راستا بلند شده است وضاحت دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تمام اتهامات وارده از جانب ماموریت نظارت از همه‌پرسی را رد کرده گفته است ناظران باید حد خود را بدانند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور ترکیه گفت اینکه رهبریت ترکیه انتقادات وارده از جانب ناظران انتخاباتی و سازمان امنیت و همکاری اروپا را نپسندیدند برای هیچ کس تعجب‌آور نیست. اما در این میان واکنش ایالات متحده متفاوت بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لحظات پس از ختم روند همه‌پرسی پیروزی آقای اردوغان را به وی تبریک گفت. داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که اردوغان و ترامپ ماه آینده قبل از نشست ناتو ملاقات خواهند کرد. آقای اوغلو این را هم گفت که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است تاریخ ملاقات این دو رهبر را نهایی سازد.
ای بود داشته های برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید و ما بخش زنده برنامه های دری و پشتو همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید.